دوازده آبان 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. آیه 69 و 70. آیه 69 برهانی است که دلالت میکند بر معاد. گفتیم خدمت شما که مشرکین عرب خدا رو به عنوان خالق قبول داشتند، به عنوان رب قبول نداشتند. ربوبیت عالم را می دادن دست بت‌ها. و یکی از اموری که قبول نداشتن معاد بود، یعنی زندگی در جهان دیگر را بعث و نشور و معاد و قیامت و اینها را مشرکین عرب قبول نداشتن. آیه شریفه برهانی است دال بر معاد. برهان چگونه است؟ از خارج تقریب برهان رو خدمت شما عرض کنم، بعد آیه. تقریب برهان این است، آیه میگه بهشون نگاه کنید، عاقبت مشرکین و کافرین و مجرمین و گناهکاران چه بوده است؟ عاقبت اینا این بوده است که ریشه کن شده، نابود شده. اینی که عاقبت ظالم نابودی است و ظالم ریشه کن می شد، دلیل بر این است که جرم و ظلم شأنش این است که ذات حق نسبت به مجرم و ظالم، مجرم و ظالم را خدا اخذ می کند به ظلمش و به جورش و جرمش. بنابراین هر عملی در نزد حق محفوظ است و نسبت به فاعل عمل اثر خاص خودش دارد و حساب میشد باش. یعنی عمل به پای طرف محاسبه می شود. حالا اگر عمل خوبی باشد به پاش محاسبه می شود، اگر عمل چه باشد، بد و جرم و ظلم باشد، اونم پاش محاسبه می شود. بنابراین همین که خدا اعمال را می نویسد پای اشخاص، یعنی به حسابشون گذاشته می شد، خود این دال است برای این که باید چه باشد؟ باید یه معادی، یه جهان دیگری باشد. چرا؟ چون یه سری ظلم هایی داریم که تو این دنیا حسابش صاف نمیشه. خب صدام چقدر ظلم کرد، یه بار اعدامش کرد، خب یه بار اعدام در مقابل یکی از جوانهایی که کشت، درسته؟ ان نفسو به نفس، خب یه جوان کشت، ده ها هزار آدم رو کشته است، دیگه نگم صدها، خب صدها هزار، خب یه بار تونستن اعدامش کنن، بقیه چه میشن؟ بقیه میماند به کجا؟ به قیامت. اون کسی که جان خودش رو فدای حسین کرده است، خب تو دنیا چجوری شما میخوان جزاش بدید؟ میتونید؟ خب مرد دیگه، رفت. حالا شما مجلس ختمم بگیرید، تجلیلم بکنید، مرد دیگه توی دنیا نیست اینا رو ببیند، بنابراین نمیتونید براش کاری بکنید. پس لا محاله وقتی حساب تو دنیا صاف نمیشد، باید جهان دیگری باشد. آنچه که تو حساب من و شما رفته، چه اعمال صالح و خیرات، چه خدای نکرده گناهان و جرمها و ظلمها، او قدرش که این دنیا صاف شد، اما همش صاف نمیشه، میمونه. وقتی کار میموند، حساب میموند، پس باید تتمه حساب کجا صاف بشه؟ باید یه جهان دیگری باشد. در آن جهان دیگر تتمه حساب چه بشه؟ صاف بشه. این میشه معاد. این برهانه. این برهان و استدلال. خب آیه رو ملاحظه کنیم، میگه قل، به اینا بگو، امر میکنه ذات حق پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر ما، بگو به کیا؟ به اینایی که میگن برو بابا این معاد و قیامت و اینا چیه؟ اینا قصه، اینا اساطیر الاولین است. اینا رو به بابامون هم میگفتن، کدوماشون زنده شدن؟ خب اینایی که معاد رو منکرند و باور ندارند بهشون بگو. خب چی بگو؟ سیرو فل ارض، بلند شید برید سیر کنید در زمین، بگردید، راه بیفتید تو زمین خدا، سیر کنید، فنظرو. حالا که در زمین خدا سیر کردید، ببینید کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید آخر عاقبت اونایی که مجرم بودن، آخر عاقبتشون چی شد؟ سرانجامشون چی شد؟ خب سرانجام مجرمین را ببینید، سرانجام مجرمین چه بوده است و چه شده است. توجه میکنید؟ خب تعبیر میکنن، میگن سرانجام مجرم، نمیگن سرانجام اونایی که تکذیب کردن. خب میگه ببینید گناهکارا، آلوده ها، ظالمین، مجرمین، ببینید سرانجامشون چه شد. خب نکته اول، سرانجام گناهکارا چه بوده است؟ سرانجام همه مجرمین نابودی است. خب سرانجام مجرم نابودی است. خیلی خوب، اولا تعبیر به مجرم می کند و نه کافر. این در واقع اشاره ای دارد به مؤمنین که خب اونایی که معاد قبول نداره، نشسته پاکن، قبول ندارن. مؤمن تویی که قیامت قبول داری، معاد قبول داری، شمایی که معاد قبول دارین، شما چرا مجرم میشید؟ جرم و گناه میکنید؟ یعنی شما دیگه نباید با قبول داشتن قیامت و معاد نباید ظلم کنی، نباید مال مردم بخوری، نباید جرم کنی، نباید گناه، چون تو معاد قبول داری. میگو روز قیامت به همه حساب و کتاب میرسن. پس بنابراین وقتی قرار است روز قیامت به حساب و کتاب رسیدگی بشد، پس توی مؤمن باید حساب دو از او کافره جدا کنی. تو باید مراقب اعمالت باشی. لازمه اعتقادت اینه. توی دنیا هم کسی نبیند. خب خدا که میبیند با حسابت مینویسد. قیامت هم که هست. این یکی. آیه انذار است و ترسوندن است برای کافرینی که قیامت رو قبول ندارند و انکار میکنند و حرف پیغمبران را، چون همه انبیاء الهی گفتن قیامت هست، اینا همه انبیاء را دارن تکذیب میکنن، میگن دروغ میگن، نیست. وقتی دارن قول تمام پیامبران را در بودن معاد تکذیب میکنن، خدا میگه خیلی خوب، حرف انبیاء را تکذیب کردیم، پاشین را بیفت، پاشین را بیفتین تو زمین، سیر کنید، ببینید عاقبت مجرمینی که تکذیب کردند. یعنی پس اینا مجرم تنها نیستن، کافر هم هستن. کافر به معاده، معاد قبول ندارند. وقتی معاد را قبول ندارند، در نتیجه تمام جرمها را انجام میدن. میگه بلند چین را بیفتید تو زمین، ببینید کافرایی که گناه کردند و انبیا را تکذیب کردند که انبیا به اونا میگفتند قیامت هست، پاشید ببینید عاقبتشون چی شد. هستن حالا؟ آثارشون هست؟ خانه هاشون هست؟ یا خودشون و تمام قدرتشون و تمام زندگیشون نابود شده است؟ خانه هاشون خرابه شده است؟ شهرهاشون خالی از سکنه شده است؟ و از این که کافرین سرنوشتشون این شده، چه بگیرید؟ عبرت بگیرید، بیدار شید، ببینید اینا چه شدن؟ اینا نابود شدن، از بین رفتن. وقتی که اینا نابود شده اند و از بین رفتند، پس شما عبرت بگیرید. شما هم به سرنوشت همینا دوچار میشین. پس این اجمال آیه. وقت گفتیم وقتی میگد عاقبت المجرمین، اینا مجرم کافرند. میخواد مؤمنین مجرم را جدا کنه، چون مؤمنان هم یه وقت غلط میکنن، اشتباه میکنن، خطا میکنن، به سهو یا به عمد. خدا رو قبول داره، پیغمبرم قبول داره، معادم قبول داره، گناه میکنه. مؤمنین اینجوری هم داریم یا نه؟ الا ما شاء الله. بله. خب میگه عاقبت المجرمین، یعنی میخواد بگه عاقبت بفرمایید که به مؤمنین امید داریم که اینجور نشه. اینا عاقبت کافرین مجرم است که به عذاب استئصال، عذاب ریشه‌کن شدن، که دیگه هیچیشون نمیماند، ریشه‌کن میشن. اینا کافران اینجور میشن. اما مؤمن گناهکار امید است که چی؟ امید است که همون ایمانش به فریادش برسه، بالاخره یه جوری برگردد، توبه کند، جبران کند. درست شد؟ چون مؤمنه احتمال جبران و توبه و بازگشتش هست. خیلی خوب، لذا اینه لطف به مؤمنینش این ناحیه است. میگه عاقبت المجرمین، اما مراد اینجا مجرم کافره، چون خطاب به کفاره بعثه، یعنی اونایی که ایمان به قیامت ندارن، اونا کافرن دیگه، منکرین قیامت کافرن دیگه. آفرین. پس هر دو مجرمن، کافر مجرمه، ظلم میکنه، جرم میکنه، جنایت میکنه. ربما یه مؤمنی هم ظلم میکنه، جنایت میکنه، مرتکب جرم میشه. خب یکیشون ولی مؤمنه، یکیشون کافر، اما دوتاشون یک کار میکنن. کافره چون قبول ندارد، نشسته پاکه، یعنی قیامتی رو قبول نداره که برگردد و توبه کنه. مؤمن آلوده و گناهکار نه قبول دارد قیامتا. ممکنه خدا لطفی بهش کنه و متنبه بشه، بگی خب من اگه با این بار گناه، با این بار جور، با این بار چی؟ ظلم، من منتقل به آخرت بشم که برای خودم بعد آخرتی درست کردم که، پس باید چی؟ جبران کنم. باید جبران کنم. اون وقت جبرانش میشه توبه. اون وقت میفتد تو باب توبه و جبرانه، بفرمایید ظلم و ستم و رد مظالم و اینایی که بعد. پس بنابراین این لطف به مؤمنین گناهکار اینجا تو آیه مشهوده که مؤمن گناهکار رو داره جدا میکنه. میگه کافر گناهکار عذابش ریشه کنیه. از همین، یعنی مؤمن گناهکار، خدا تو رو ریشه کن نمی کنه، اما تو هم حواست جمع کنه، تا هم باید خودت رو چه کنی؟ اصلاح کنی، باید درگردی، باید توبه کنی. ما شبیه این آیه را سوره آل عمران داریم. نگاه کنیم آل عمران 137. قد خلت من قبلكم سننون فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، همین آیه ماست. منتا تو آیه ما عاقبت المجرمینه، اینجا عاقبت المکذبین. مکذبین یعنی اونایی که میگفتن اینا دروغ میگن، تکذیب میکردن، گفتن برو بابا کیتال زنده شده، قیامت و بهشت و جهنم و پل صراط و همه اونایی که تو بحث معاد برادون گفتیم. میگه اینا همه خواب و خیاله، تکذیب میکنن. میگه ببینین عاقبتشون چجور شد. ببین وقتی تکذیب میکنن یعنی کافره به این هاست، یعنی قبول نداره. لذا به شما گفتن مراد از مجرم اینجا مجرم کافره. توی این آیه تصریح به تکذیب به کفرشون دارند که اینا کافرن، مؤمنین گناهکار نیستن، اینا کافران آلوده و گناهکارن. میگه برید ببینید عاقبتشون چشون. سوره انعام هم داریم، اینا انعام 11، قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این آیه دقیق این آیه سوره آل عمرانه و عاقبت المکذبین میگه، عاقبت اونایی که تکذیب کردن یعنی قبول نداشتن، میگفتن این حرفا دروغه، باوردون نیادا، همچی چیزایی نیستا. خیلی خوب، و لذا گفتیم مجرم اینجا مجرم کافره و خدا لطف کرده به مؤمنین، اونا رو داخل نکرده به امید این که توبه کنند و برگردند و اصلاح بشن. این آیه 69. بریم آیه 70. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. آیه خب شما وقتی که میبینی عاقبت کافرینی که آلوده به ظلم شدن، لا محاله تأسف میخوری دیگه که خب چرا این بیچارا کافر شدن؟ خب به جا کفر میمدن مؤمن میشدن، اگه مؤمن میشدن این عذاب برشون نمیامد، ریشکن نمیشدن، از بین نمیرفتن. خیلی خب اگر این ظلم و جنایت نمی کردن این اتفاقات برشون نمیافتاد. خدا نهی میکنه توی آیه 70 پیامبرش را نسبت این که پیغمبر اندوهگین بشد بر سرنوشتی که بر سر کفار آمده است یا می آید. این وقتی من و شما قصه بخوریم، خب پیغمبر به طریق اولا قصه می خواهد. این بدبخت ها چرا اینجور شد؟ خب چرا؟ پیغمبر محزون اندوهگین میشد برشون و تأسف میخورد. اگه این آمده بودن مؤمن شده بوده تموم بود کارش، دیگه این قضایا برشون اتفاق نمیافتاد. اینا ایمان رو ترک کردن، وقتی ایمان رو ترک کردن خدا هلاکشون کرد. اگه ایمان رو آورده بودن هلاک نمیشدن. تو داستانی دختر کی؟ یزد جرد، بله یزد گرد که رفت مدینه، دارد دیگه تو ارشادش این خیلی مفیده. دوتا دختر که آوردن از خسرو پرویز در بله بفرمایید مدینه. خب دو تا دختر رو اول به نمایش گذاشتن. بله دیگه اسیر آورده بودن. بعد از اون زمان خلافت دومی است. بعد دومی آمد که در مورد اینا تصمیم بگیرد که چه کند. یکیشون در آمد تا دومی آمد گفت رویت سیاه باد پرویز، به فارسی. عمر چه کرد؟ تازیانش را بله کشید و مثل همیشه که با تازیانه زنها رو میزد. بله خیلی قلاز و شداد بود، است خشن. بله تازیانه برداشت که این زن رو بزنه. امیرالمومنین گفتن چکار داری بهش؟ گفت دشنام داد، فوش به من داد. گفتن که به تو نداد که، به بابزرگ خودش داد. گفت رویت سیاه باد پرویز. و چرا گفت رویت سیاه باد پرویز؟ سر اون نامه پیغمبر که به خسرو پرویز نامه نوشتن که اسلم چی؟ تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی و ملکت ادامه داشته باشد. اول نامه نوشته بودن من محمد ابن عبدالله الى پرویز ملک فارس. گفت نامه رو گفت بخون. وقتی که نامه رو برش خوندن گفت کیه که اسم خودش مقدمه بر من نوشته؟ از محمد رسول خدا به خسرو پادشاه ایران. گفت کیه مردی که اسم خودش رو جلو من نوشته؟ تمام نامه رو پاره کرد. یعنی اصلا نامه در دربار خسرو پرویز خونده نشد، پیام نرسید. دخترک بعد این که به اسارت افتاده است و به مدینه رفته، پدر بزرگ خودشو فوش میده. میگه رویت سیاه بود. اگر تو اون نامه رو گذاشته بودی خونده میشد و به محتوای نامه چه میکردی؟ عمل میکردی و اسلام میووردی، ملک و حکومت تو ادامه داشت. اون ملک و حکومت که ادامه داشت، ما الان تو قصر خودمون بودیم. ما نباید به ذلت اسارت بیام به کجا؟ به مدینه. درست شد؟ پس چه کرد؟ پس پدر بزرگ خودش را دشنام داد. این همون است. خب؟ چه جور یک نواده عمل کرده پدر بزرگ خودش رو دشنام میداد و محکوم میکند؟ رویت سیاه باد پرویز. یعنی چرا همچی کردی؟ یعنی این بلا را تو به سر ما آوردی. اگر تو این کار نکرده بودی، ما الان شاهزاده بودیم در قصر بغل نهر. ما نباید اینجا باشیم الان. بلایی است که تو بر سر ما آوردی. خب وقتی که داستان این است، وقتی که نوادگان به ترک ایمان پدران و پدر بزرگان چه میشند؟ متعزی میشند و اندوه میخورند. پیغمبر خدا که رحمتون للعالمین است، او بیشتر ناراحت میشند. ولذا خدا تو آیه 70 نهی میکند پیامبرش را که حزن و اندوه و قصه نخور بر اینا که هلاک شدند و تأسف نخور بر اینا که ترک ایمان کردند و باز به واسطه ترک ایمان هلاک شدند. درسته؟ و همچنین میگن ناراحتم نباش از این که اینا برا تو میخوان چه کنن؟ هیله و نیرنگ کنن. تو از حیله و نیرنگ اینا در امان خواهی بود. این اجمال آیه. حالا آیه رو مرور کنیم. ولا تحزن علیهم. پیغمبر ما تو آیه قبل گفت قل، گفت بگو بهشون. حالا دیگه بگو نیست، به خود پیغمبر میگه لا تحزن. حزن، اندوه، قصه، قصه نخور. توی پیغمبر قصه نخور. بلکه علیهم، بر این مجرمین که گفتیم مکذبین المجرمین، بر این کافران مجرم توی رسول خدا قصه نخور که سرنوشتشون این شد، نابود شدند و از بین رفتند و توجه می فرمایید و ریشه کن شدند و خب می خواستن ایمان بیارن تا محفوظ بمانند. وقتی خودشون با اختیار خودشون تکذیب کردند معاد را و کافر شدند، خب نتیجش همین است. پس بنابراین لا تحزن علیهم. سیر در زمین که می کنی اندوه و قصه نخور. ببینید سیر در زمین، یا شما مسافرت می کنی یا اینا رو می بینی، یا وقت به واسطه خوندن تاریخ و بفرمایید قصص و حکایات اونا می رسی به این مطلب. فرقی ندارد، اگرچه ظهور سیر در زمین یعنی را بیوف برو مسافرت و ببین، و قطعا در چی؟ قطعا در دیدنی که با چشم سر میبینی با اینی که تو کتاب بخونی با هم چه دارن؟ فرق دارن. در جهان کنی این که ببینی اینا که بودن چگونه زندگی کردن حالا به کجا رسیدن و از بین رفتن، اینا رو با چشمت ببینی، غیر این است که تو قصه و تاریخ بخوانی. احسن تو خب وقتی میخونیم متوجه میشی، ولی وقتی با چشم ببینی تأثیرش قطعا بیشتر است. توجه می‌فرمایید؟ و لذا امر به سیر می‌کنند. میگه را بیوف، برو سیرو فل ارض، برید خداتون ببینید کفار، خداتون را بیوفتین ببینید عاقبت کافران چه شد. بعد به پیغمبر قصه نخور. معلوم میشه پیغمبر قصه می‌خورده است. چرا این بدبخت ها مؤمن نمیشن؟ چرا ایمان نمیارن؟ چرا دارن خودشون رو نابود میکنن؟ در جا میفهمید؟ شما میگون چجوری پیغمبر برا کافر قصه میخورن؟ خب پروازه هست. پیغمبر رحمتون للعالمینه، همه انسان ها، همه موجودات، تمام عالم رو عشق میورزد، بهش دوست دارن. چرا؟ چون پیغمبر خداست، خدا خلقشو دوست دارد، پیغمبر خدا خلق خدا رو دوست دارد. پس اگر یه خلق خدا دارد خطا میرد، پیغمبر ناراحت میشد دیگه. چرا این خطا میرد و اندوه میخورد، قصه میخورد؟ شما مثال بزنم، شما اگر بچه خودتون دلیون بکشد درسته؟ قصه میخورید یا نه؟ خب حالا بچه خودتون نیست، بچه ها همسایه نشستن یه قلیون گذاشتن وسط چی؟ کوچه، دارن دور هم میکشن، اونا رو هم چی میگن؟ اون به اونا کاری نداریم دیگه؟ به اونا هم بگن آخه مردم تو سینه خودشون هوای تازه میکنن، شما دارین تو سینه خودتون دود میکنین، این قلیون این خطر رو داره، این ذره رو داره، سرطان میارد، چه میارد، میگون بهشون یا نمیگون؟ بعد هم قصه میخورین به زن همسایه بگون و ببین تو رو خدا این بچه دارن خداشون رو دستی دستی نابود میکنن. این قصه خوردن ولی اونا با شما نسبتی ندارن، ولی وقتی میبینید حالا اگر شما از در کجا رد بشین قرب خونه رد بشید، درسته؟ اصلا وقتی که شما دارید از در قرب خونه رد میشین تو فاصله چند متری اون در، خب؟ و تا چند متر که رد میشین میتونین اصلا تنفس کنین؟ دود قلیون و بوی تنباکو از رقمهای مختلفش، درسته؟ بعد اینا اون وسط نشستن، وقتی نگاه میکنی میبینی از اینا که پشت شیشه پیدا نیستن، از بس که چی دود اونجا رو گرفته، ما اینا چطور نفس میکشن؟ اون وقتی آقای سفری ما میمدیم مرکز شما تو این خیابون حکیم یک سر همین کوچه بعد یکی از این قهوه خونه بود، من که میخواستم برسم به اونجا از چند متریش بود تنباکو نیمه با دود و اینا دیگه نمیتونستم نفس بکشم، نفسم رو حبس میکردم تا چند متر رد بشم، وقت یه دفعه نفس میکشدم چون اصلا نمیتونستم تو اون فضا نفس بکشم، وقت اینا رو نگاه میکردم بله نشستن و غر دارن میکشن، عمرشون که بر باد که هیچ، ریه و سلامتیشونم دارن از دست میدن. خب که چه؟ خب اما که میرفتی به اینا میگفتی چی میگفتن؟ برو عاشق دنبال کاره، میخوای بکشی بیا بسم الله تو هم صفا کن، نمیخوای برو دنبال کارت، به تو کاری نداریم که، درسته؟ جوابشون غیر اینه؟ بله یه پولی هم ازشون میخواد، پولش جهنم، این سینه ها و نفس ها، بله ریه ها که سرطان میگیرد و یه مدتی که گذشت دیگه شب خوابشون نیم برد و به سلفه میفتند و اینا نمیفهمم. لذا پیغمبر خدا بر اینا اندوه میخورن، خدا میگه قصه نخور، چشمشون کش، میخواستن چی؟ نکن، کافر نشن، مجرم نشن، خود کرده را تدبیر. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، و پیغمبر ما تو در چه نباش؟ در غم و اندوه و ناراحتی نباش. خیلی خوب، نسبت به چی؟ ولا تکن فی زیغه، در زیغ، زیغ یعنی فشار، درسته؟ تو منتها فشار اینجا فشار جسمی نیست، فشار روحی است، یعنی ناراحتی. شما آقا من برای شما چیم؟ دلواپسم، درسته؟ یعنی این پیغمبر تو در فشار و ناراحتی و دلواپسی نباش. مما یم کرون، از مکر این کافران، چون کافران و مجرمان پیغمبرو که رهانه میکنن که لا یزال برای این که دعوت پیامبران را چه کنند خونسا کنند، اینا مشغول چه هستند؟ مشغول مکر و نیرنگ و حیله هستند. لا یزالا، لذا فعلم فعل مضارع، فعل نه، فعل نه خودش فعل مضارع است دیگه، مضارع که نه، لا تکن فی زیغن، خب لا تکن فی زیغن نباش توی پیغمبر در فشار و ناراحتی از مکری که اینا میکنن. شما ببینید چقدر تبلیغات میکنند برای تکذیب انبیا، چقدر تبلیغات، چقدر برنامه پر میکنند، چقدر فیلم میسازند، چقدر کتاب مینویسند. خیلی خوب، اینا همه مکرشون است، نیرنگ و فریبشون است که با این نیرنگ و فریب میخوان دعوت انبیا را از بین ببره. میگه پیغمبر تو ناراحت نباش، در غم و اندوه و قصه و فشار و حالت ضعیق و گرفتگی نباش از مکر و حیله اینا. خدا مکر و حیله اینا را چه میکنه؟ خدا مکر و حیله و نیرنگ اینا را دفع میکنه. این همه تبلیغات بر علیه مذهب میشد نسبت به جوانها، چون اصلا هدف که من و آقای بفرمایید که روح الامین که نیستیم، که ما رو میگن اینا دیگه، بله شما نمید آخر خطن، اینا رو ولش، بریم سراغ جوان ها. درسته؟ برای جوان می نویسن، برنامه پر میکنن، حیله، نیرنگ، فریب به اقسام مختلف، زبانهای مختلف، این از راه دین و خدا باز بدارن. بچه جوان می خورد به یه چی؟ به یه محرم. درسته؟ به یه محرم که خورد با یه یا حسین، تمام اینا چه میشه؟ تمام برباد میره. ولذا شما تو دسته های عزاداری و هیئت ها میبینید پسرک آمده است با چی؟ با یک وضعیت لباس مخصوص، موی مخصوص، درسته؟ تو سینشم طلا انداخته است اینا. بله، یعنی این شکل و شمایل، شکل و شمایل یه آدم متدین نیست، پیداست. درسته؟ یه لباس خاص پوشیده است اینا. بعد میبینید همون دارد چه میزند؟ داره زنجیر میزند، داره زنجیر میزند. خب کسی که برای حسین زنجیر میزند یعنی چی؟ یعنی من همه رو قبول دارم دیگه. باید خدا رو قبول داشته باشی، پیغمبر خدا قبول داشته باشی، معاد قبول داشته باشی، ولایت امیرالمومنین قبول داشته باشی، حسین و عزای حسین رو قبول، همه اینا رو باید قبول داشته باشی دیگه. یعنی این زنجیر زدن و عزاداری کردن و گریه کردن برای امام حسین، تو هیئت آمدن، تصدیق همه ایناست. ولی که قیامت قبول نداری، دیونهی داری زنجیر میزنی؟ اگه حسین قبول نداری، اگه خدا قبول نداری، اگه پیغمبر، با یک محرم خوردن به یک بفرمایید عزاداری امام حسین، میبینید تمامش از بین رفت. لذا اینی که شما، بله روایت داریم که حسین منی و انا من حسین، این است که بقای دین رسول خاتم به برکت ابا عبدالله الحسین است. بعدم من و شما نباید توقع داشته باشیم حالا این بچه جوانو حالا که اومد دیگه بریم سرش هم بتراشیم. درسته؟ گردن بند تلاشم ما کنیم، آروم آروم، یه هم وسط نخواه که اینی که با این رفتاره یه هم بیاریش مقایسش کنی با یه طلبه تو حوزه علمیه که پاشد نماز شب بخونن. نه، آروم آروم. این که آمد تو دستگاه امام حسین آغاز چیز، آغاز برگشته، آغاز ایمانه، آغاز یه تحول شخصیتیست. خب حالا این اول راهه، آروم آروم. سال اول فقط بیا، سال دوم آروم بهش میگن که خب آخه این تو سینه دنداختی چیه؟ میگه این طلاست. که خب آخه طلا برا مرد چه حرام است، این گنابی خودی داری میکنی چیکار؟ اینو واکن بذار تو خونه دون باشه. میخواییم نگه سال بعد قلاده تلاش رو باز کنند. سال دوم پسرم نماز دم میخونی یا نمیخونی؟ پس نماز دم. سال دوم نماز خون. آروم آروم، یه دفعه که نمیشن بله اینا بادارش کنید که نماز شب بخونن. ولی حسین آغاز اصلاح، آغاز تحوله و این نکته مهمی است. بنابراین پیغمبر قصه نخور که اینا نیرنگ میکنن کافران و جلوی راه توی پیغمبر رو سد کردند و راه بر شما میبند و نمیگذارن دعوت تو جلو برند. تو قصه نخور، ناراحت نباش، قلق روحی نداشته باش از نیرنگ اینا. خدا نیرنگ اینا رو چه می کنن؟ باطل می کنن. و صلی الله علی محمد را.
قبرشون و راه رفته تو قبرشون شروع بود من دیدم.